آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعت برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن
تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز چهارشنبه 28 آذر ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 16 جمادی الثانی سال 1445 هجری قمری و برابر با 18 دکبر سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظاتی دیگر اخبار شامگاهی را میشنوید. برنامه بعد غریب خراسان خواهد بود. سپس تکرار مشاهیر به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن نو آوری را خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار نمایش خواهد بود. سپس تکرار حکایت آیه ها به سمع شما رسانده خواهد شد.
برده بویی از شرف ای فرقه صهیونیان و از آدمیت بی نشان ای فرقه صهیونیان
برده بویی از شرف ای فرقه صهیونیان و از آدمیت بی نشان ای فرقه صهیونیان
مرگ بر اسرائیل
ساعت 19 به وقت ایران 23 دقیقه به وقت تاجیکستان آغاز بخش سیاسی
بررسی برگزاری روزهای فرهنگی بین ایران و تاجیکستان دعوت از کشورهای عضو شورای همکاری و اقدام باور برای آسیا برای شرکت در کنفرانس بین المللی حفظ پریاهای طبیعی در شهر دوشنبه و برگزاری نخستین جلسه شورای امنیت درباره وضعیت سوریه پس از سقوط دولت بشار اسد. به نام خداوند بخشنده مهربان درود صلوات میفرستم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. مطلوب‌خان ستاریان وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان با علیرضا حقیقیان سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان دیدار کرد که در آن مسئله برگزار روزهای فرهنگی دو کشور در کشورهای یکدیگر بررسی شد. در این دیدار همچنین در خصوص گسترش روابط فرهنگی و دیگر زمینه‌های همکاری تبادل نظر شد. طرفین در خصوص گسترش بیشتر روابط فرهنگی، برگزاری نمایش برنامه‌های فرهنگی و تبادل تجربیات گفتگو کردند. سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه جمهوری تاجیکستان در هفتمین نشست شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری و اقدامات باوری در آسیا شرکت کنندگان این نشست را برای شرکت در کنفرانس بین المللی حفظ پریاخهای طبیعی در شهر دوشنبه دعوت کرد. با گزارش وزارت خارجه جمهوری تاجیکستان، سراج الدین مهرالدین در این دیدار اظهار داشت که شورای همکاری و اقدامات باوری در آسیا در صورت اتخاذ تدابیر لازم برای فرایند تبدیل به یک سازمان بین المللی برای مقابله با خطرات محیط بین المللی که به سرعت در حال تغییر است مؤثرتر خواهد بود. وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با یادآوری ابتکارات جهانی تاجیکستان در زمینه اقلیم از کشورهای عضو شورای همکاری و اقدامات باوری در آسیا دعوت کرد که تا در کنفرانس بین المللی سطح بالا در موضوع حفظ پریاخهای طبیعی که در تاریخ 29 تا 31 ماه می سال 2025 در شهر دوشنبه برگزار می شود فعالانه شرکت کنند. عصمت الله نصرالدین معاون اول وزیر خارجه جمهوری تاجیکستان با آگاسی اوروتونیا رئیس هیئت سازمان خاربار و کشاورزی سازمان ملل متحد در شهر دوشنبه دیدار کرد. در این دیدار وضعیت کنونی و چشمانداز رشد همکاری جمهوری تاجیکستان در سازمان خاربار و کشاورزی سازمان ملل متحد و روند اجرای طرح‌های این سازمان در تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این اطمینان حاصل شد که با تلاش‌های روزافزون طرفین در آینده توسعه همکاری‌ها در اجرای موفق‌تر اصلاحات کشاورزی در جمهوری تاجیکستان کمک خواهد کرد. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان با کوساک کوماتو نماینده جدید بانک رشد آسیایی در تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. با گزارش وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان، فیض‌الدین قهارزاده از میزان بالای روابط تاجیکستان با بانک رشد آسیایی یادآور کرد. گفت وزارت مالیه تاجیکستان آماده حمایت از تقویت همکاری در راستای اجرای طرح‌های دولتی اولویت دار است. طرفین در مورد برنامه‌های همکاری از جمله استراتژی جدید سال 2026-2030 تبادل نظر کردند. همزمان پیشنهاد در راستای اجرای مؤثرتر طرح‌های سرمایه‌گذاری مشترک ارائه شد. شورای امنیت سازمان ملل اولین جلسه اش را درباره سوریه بعد از زمان سقوط دولت این کشور برگزار کرد و علاوه بر آن درباره نحوه اجرای قطعنامه 2231 این شورا درباره توافق هسته‌ای ایران هم تشکیل جلسه داد. همکارم رجبی از نیویورک گزارش می‌دهد.
نخستین جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره سوریه بعد از سقوط دولت این کشور، نشستی که در آن نسبت به آینده سوریه ابراز نگرانی و تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی به سوریه محکوم شد.
چالش‌های عظیمی پیش روی سوریه است. من نگران تشدید درگیری‌های نظامی در سوریه هستم که می‌تواند فاجعه بار باشد.
سرعت تحولات سوریه چشمگیر بود، اما وضع بحرانی مردم سوریه هیچ تغییری نکرده.
داعش. ما باید از خطر ظهور مجدد داعش جلوگیری کنیم.
سوریه ممکن است توسط گروه‌های مختلف به چندین بخش تقسیم شود. اسرائیل هم در حال نابودی توانایی نظامی سوریه است.
هرمز.
ایران بار دیگر حمایت قاطع خود را از وحدت، حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه اعلام می‌کند. شورای امنیت باید به اشغالگری اسرائیل در سوریه پایان دهد.
بعد از این نشست، شورای امنیت یک جلسه دیگر هم داشت. جلسه‌ای که هر 6 ماه یک بار برگزار می‌شود و این بار آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل 18مین گزارش 6 ماهه اش را درباره نحوه اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت و توافق هسته‌ای ایران ارائه کرد. در گزارش دبیرکل که معاون سیاسی او در این جلسه خواند، از آمریکا و اعضای برجام خواسته شد که به راه حل دیپلماتیک متحد بمانند.
آمریکا نه به برجام بازگشته و نه تحریم‌های یک جانبه را لغو یا تعلیق کرده. سه کشور اروپایی هم به تعهدات خود در برجام عمل نکردند. در این حال ذخایر کلی اورانیوم غنی شده ایران اکنون بیش از 32 برابر حد مجاز تعیین شده در برجام است.
تهدیدهای اروپا و آمریکا به استفاده از سازوکار ماشه محکوم به شکست است. شرایط کنونی نتیجه تصمیم غیر منطقی آمریکا و سیاست غلط اروپا است.
مقصد بحران هسته‌ای ایران آمریکاست که باید از اقدامات ستیزجویانه خود دوری کند. سازوکار ماشه نباید به ابزار باجگیری چند کشور تبدیل شود.
بگذارید یک بار برای همیشه روشن کنیم. سازوکار ماشه موسوم به اسنپبک ابزاری در دستان شما نیست که بتوانید از آن برای تهدید ایران سوء استفاده کنید. ایران به صراحت اعلام کرده که چنین اقدام تحریک‌آمیزی با پاسخی قاطع و متناسب مواجه خواهد شد و فعالسازی این سازوکار بحرانی بزرگ ایجاد خواهد کرد که به نفع هیچ طرفی نخواهد بود.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، با بیان اینکه پذیرفتنی نیست آژانس تنها به تعهدات ایران به صورت تحریک آمیز بپردازد و به عدم انجام تکلیف طرف مقابل اشاره نداشته باشد، گفت این نهاد بین المللی باید به طرفی خود را حفظ کند و رفتار حرفه‌ای داشته باشد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در مصاحبه با خبرگزاری ایتالیایی INSI گفت که ایران اورانیوم را نزدیک به سطح نظامی غنی می کند و به سرعت به سمت یک کشور هسته‌ای حرکت می کند و افزود برجام دیگر موضوعیت ندارد و تفاهم جدید برای در نظر گرفتن واقعیت برنامه هسته ایران نیاز است. محمد اسلامی روز چهارشنبه پس از جلسه هیئت دولت در واکنش به اظهارات جدید رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، تأکید کرد آژانس باید به طرف خود را حفظ کند و رفتار حرفه‌ای داشته باشد. محمد اسلامی با بیان اینکه الان زمان بررسی قطعنامه 2231 در سازمان ملل است که هر 6 ماه برگزار می شود بیان کرد این قطعنامه دو فراز دارد که شامل پذیرش محدودیت های توسط ایران برای اعتماد سازی در اعضای لغو تحریم ها و انجام تعهدات طرف مقابل است و افزود این پذیرفتنی نیست که یک نهاد بین المللی تنها با یک بعد ماجرای آن هم به صورت تحریک آمیز بپردازد و بعد اصلی که عدم انجام تکلیف طرفین متعهد است اشاره نداشته باشد. رژیم صهیونیستی در 24 ساعت گذشته مرتکب 3 مورد کشتار در نوار غزه شد که در نتیجه آن 38 فلسطینی شهید و 203 نفر دیگر مجروح شدند. وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز چهارشنبه اعلان کرد که با احتساب این شهدا، شمار شهدای غزه از آغاز عملیات طوفان الاقصی 7 اکتبر سال 2023 تا حالا 45,097 نفر در این منطقه شهید شدند. وزارت بهداشت فلسطین افزود همچنین تاکنون شمار مجروحان فلسطینی نیز از 107,244 نفر رسیده است. جنگ غزه در حال امروز چهارشنبه وارد 439مین روز خود شد که ارتش اشغالگر صهیونیستی حملات شدید به منازل اطراف بیمارستان کمال ادوان در شمال نوار غزه انجام داد و این همزمان با تشدید تحرکاتی است که از چند روز قبل برای برقراری آتش بس شروع شده است. اخیراً نیز جنگنده های رژیم صهیونیستی 9 حمله به حومه بیمارستان کمال ادوان در شمال نوار غزه انجام داد که بر اثر آن شمار شهید و زخمی شدند و همچنین یک منزل هم در منطقه الصحابه در شهر غزه بمب باران شد. موج باران همراه با سرمای شدید رنج آوارگان غزه را بیشتر کرده و این در سایه کمبود شدید و وسایل گرمایشی و ادامه حملات رژیم صهیونیستی جنایتکار است که ساکنان این منطقه به ویژه کودکان، بیماران و سالخوردگان را در معرض خطر قرار داده است. استامر نخست وزیر انگلیس در سفر اخیرش به منطقه غرب آسیا به پایگاه هوایی این کشور در قبرس هم رفت تا از نظامیان انگلیسی مستقر در این پایگاه قدردانی کند. همکارم قاسمزاده از لندن گزارش می دهد.
نخستین دیدار یک نخست وزیر انگلیس از پایگاه ارتش این کشور در قبرس طی 53 سال اخیر، پایگاهی که به ازان مقامات وزارت دفاع انگلیس نقش آفرینی مهمی در حملات اسرائیل علیه غزه داشته است.
از شما به خاطر کارهایی که برای کشور ما میکنید سپاسگزارم. من به عنوان نخست وزیر و همچنین از جانب بسیاری از مردمی که دوست دارن به اینجا بیان و از شما تشکر کنند، از شما سپاسگزارم. من به شما و متحدانمان قول میدهم برای افزایش آمادگی و توان شما هر کاری لازم باشه انجام بدم.
استارمر در حالی از نظامیان انگلیسی در پایگاه هوایی این کشور در قبرس قدردانی و تاکید میکند که مردم نیز با او همراهند که 14 ماه است با حضور قشرهای مختلف مردم هیچ هفته‌ای در این کشور بدون تظاهرات علیه رژیم اسرائیل و حامیانش به پایان نرسید. با تأکید بر خواسته غیر از آن چیزی که نخست وزیر انگلیس به مردم این کشور نسبت داده است.
بیش از 70% مردم بریتانیا بر اساس نتایج همه نظرسنجی ها خواهان آتش بس فوری در غزه‌اند. اما دولت ما با شعار پایبندی به اصول دموکراسی آشکارا خاص اکثریت مردم رو نادیده گرفته و دوشادوش اسرائیل در جنگ ایستاده و به حمایت تسلیحاتی از اسرائیل ادامه میده.
تداوم حمایت همه جانبه دولت انگلیس از رژیم اسرائیل به رغم مخالفت بیشتر مردم در حالی است که حتی شماری از نمایندگان اغلب مستقل مجلس توقف فوری صدور سلاح و قطع همکاری با اسرائیل را خواستارند.
نیروی هوایی سلطنتی انگلیس توسط پایگاهش در قبرس به نظرم علاوه بر جمع‌آوری اطلاعات با هواپیماهای جاسوسی برای اسرائیل، سلاح‌های ساخت بریتانیا را مستقیم به اسرائیل می‌رسانند تا همان گونه که همگان می‌دانند مردم غزه را بکشند.
بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده در انگلیس از دسامبر پارسال یعنی آذر ماه پارسال تا کنون نیروی هوایی سلطنتی انگلیس دست کم 450 بار هواپیماهای نظامی و جاسوسی خودش رو برای حمایت از اسرائیل از جمله از پایگاه هوایی قبرس روانه غزه کرده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
اسناد محرمانه به تازگی منتشر شده است که از وجود توافق میان واشنگتن و تل اویو در باره برنامه هستی رژیم صهیونیستی خبر می‌دهد. برخی اسناد محرمانه منتشر شده نشان می‌دهد که ایالات متحده آمریکا از دهه 1960 از تولید پلوتونیم قابل استفاده در ساخت سلاح هسته‌ای در مرکز تحقیقات هسته‌ای رژیم صهیونیستی در دینامو مطلع بوده است. بدین ترتیب در اواخر دهه 1960 واشنگتن مجبور شد توافق محرمانه را بپذیرد که بر اساس آن اسرائیل به عنوان یک دولت هسته غیر علنی شناخته شود. بر اساس این گزارش در سال 1967 شواهد وجود داشته است که نشان می‌دهد کارخانه بازفراورده در دینامو تکمیل شده و یا رو به اتمام است و اینکه راکتور با ظرفیت کامل خود کار میکند یا این معنی که اسرائیل قادر به تولید تسلیحات هسته‌ای در عرض 6 تا 8 هفته است. آرشیو امنیت ملی آمریکا توضیح داد که بر اساس اسناد محرمانه منتشر شده در دهه 1970 واشنگتن عملا واقعیت را دارا بودن قابلیت ساخت سلاح هسته‌ای توسط اسرائیل را پذیرفته بود. گفته می شود سیاست اسرائیل مبنی بر عدم پذیرش و یا انکار سلاح‌های هسته‌ای از خود پس از بررسی احتمال بمب‌باران اتمی باریکه غزه مورد توجه قرار گرفت. با وجود امتناع این کشور از تایید وجود آن، جامعه جهانی وجود زرادخانه هسته اسرائیل را مسلم می داند. تصمیم ایرلند برای پیوستن به پرونده افریقای جنوبی در دادگاه بین المللی دادگستری ضد جنایت رژیم صهیونیستی در باریکه غزه جنجال برانگیز شد. هفته گذشته کابینه ایرلند به پیوستن به پرونده افریقای جنوبی که رژیم صهیونیستی را به نسل کشی ضد ملت فلسطین در غزه نزد دادگاه کیفری بین المللی لاهم متهم میکند رأی مثبت داد. در پی اعلام تصمیم ایرلند برای پیوستن به طرح پرونده افریقای جنوبی در دادگاه بین المللی دادگستری ضد رژیم صهیونیستی که به ارتکاب نسل کشی در غزه متهم است، وزیر خارجه این رژیم از تصمیم تل اویو مبنی بر بسته شدن سفارت اسرائیل در دوبلین خبر داد و اظهارات با انتقاد از نخست وزیر ایرلند وی را یهودی ستیز متهم کرد. وزیر خارجه رژیم صهیونیستی افزود ایرلند در رابطه با اسرائیل از تمام خطوط قرمز عبور کرده است. اسرائیل منابع خود را بر اساس اولویت هایی که برگرفته از نگرش کشورهای مختلف نسبت به خود است، برای ارتقای روابط دو جانبه با کشورهای جهان سرمایه گذاری خواهد کرد. پیشتر و یک ماه پس از آغاز حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به باریکه غزه، در هفتم اکتبر سال 2023 ایرلند با حمایت اسپانیا، بلژیک و مالت با استانداردهای دوگانه اتحادیه اروپا در قبال جنگ در اوکراین و غزه انتقاد کرد. در همین راستا ایرلند همراه با اسپانیا و نروژ کشور فلسطین را به رسمیت شناخته و خشم کابینه رژیم صهیونیستی را برانگیختند. ژنرال اگور کریلو، فرمانده نیروی راهبردی مقابله با حملات رادیواکتیو شیمیایی و بیولوژیکی نیروهای مسلح روسیه، بامداد سه‌شنبه با استفاده از مواد منفجره جاسازی شده در یک دستگاه دوچرخه برقی در مقابل منزل خود ترور شد. همکارم داربی از مسکو گزارش می‌دهد.
کمتر از 9 ماه پس از حمله تروریستی به تالار موسیقی کروکاس مسکو که جان 180 غیر نظامی را گرفت، بامداد سه‌شنبه 27 آذر ماه پایتخت روسیه شاهد حمله‌ای مشابه بود. هدف ترور این بار یکی از مقامات کلیدی وزارت دفاع روسیه، یعنی ژنرال ایگور کریلوف، فرمانده نیروهای راهبردی مقابله با حملات شیمیایی، رادیواکتیو و بیولوژیکی نیروهای مسلح روسیه بود. کمیته تحقیقات روسیه اعلام کرد مواد منفجره در یک دوچرخه برقی جاسازی شده بود و حوالی ساعت 6 بامداد حین خروج این ژنرال روسی از منزلش واقع در جنوب شرق مسکو از طریق کنترل از راه دور منفجر شد که طی آن ژنرال کریلوف و دستیار وی جان باختند.
من و خانواده‌ام ساکن یکی از واحدهای روبروی محل حادثه هستیم. صدای انفجار بسیار شدید بود. همه ساکنان ساختمان‌های اطراف با صدای مهیب انفجار سراسیمه از خواب پریدند.
ژنرال کریلوف در سال‌های اخیر و پس از عملیات ویژه نظامی روسیه در خاک اوکراین، اسناد بسیاری درباره آزمایشگاه‌های بیولوژیکی و میکروبی آمریکا در خاک اوکراین را افشا کرد و بارها به ترور تهدید شده بود.
в том числе в рамках функционирования подконтрольных
ایالات متحده آمریکا و اعضای ناتو با دایر کردن ده‌ها آزمایشگاه بیولوژیکی و میکروبی خطرناک در خاک اوکراین بر روی کاربرد نظامی، جنگ بیولوژیکی و میکروبی علیه روسیه و دیگر کشورها مشغول کار هستند که ما تعدادی از این آزمایشگاه‌ها را در شرق اوکراین کشف کردیم. در این آزمایشگاه‌ها 145 گونه از عوامل بیولوژیکی و عفونت‌های خطرناک که از طریق پرندگان مهاجر منتقل می‌شود، در حال آزمایش و تولید انبوه است. این عفونت‌ها به سادگی انسان‌ها را در معرض مرگ قرار می‌دهد.
نیروهای امنیتی و پلیس روسیه همچنان در محل وقوع این حادثه تروریستی حضور دارند و تحقیقات تکمیلی ادامه دارد. مقامات روسی تأکید کردند که عاملان و آمران این حادثه تروریستی مجازات خواهند شد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، خیابان ریازانسکی در جنوب شرق مسکو.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. در بخش سیاسی برنامه تحلیل سیاسی از همکارم تقدیم حضورتان می‌گردد.
سنگر از نام یک پروفسور فیلیپینی می نویسد سقوط اسد پایان نیست بلکه یک تنفس استراتژی است. این مطلب را نویسنده فیلیپینی مقیم اسپانیا پروفسور رئول پیپا نوشته و تاکید کرده است که این سیاست شکست نه بلکه عقب نشینی استراتژی است. او یک همکار منظم در گلوبال ریسرچ یا تحقیقات جهانی است و در تحلیل نوشته است تحولات اخیر در سوریه که برخی آن را به عنوان سقوط اسد توصیف میکنند به هیچ وجه پایانی درگیری نیست. برخلاف روایت های رایج درباره تسلیم شدن و خروج نیروهای اسد از دمشق بیشتر به عنوان یک حرکتی حساب شده شناخته می شود که از طریق مشورت های گسترده میان دولت سوریه و متحدی روسی آن شکل گرفته است. این عقب نشینی نه نشانه از شکست بلکه بخش از یک استراتژی تاکتیکی برای بازپسگیری کنترل سوریه در بلند مدت محسوب می شود. پروفسور رئول پیپا افزود جنگ پیچیده سوریه تحت تأثیر حضور گروه های متعدد شورشی قرار دارد که بسیاری از آنها از حمایت ایالات متحده و اسرائیل برخوردارند. این گروه ها باعث شده تا دولت اسد در شرایط سیاسی و نظامی دشوار قرار گیرد. در چنین شرایط نبرد در دمشق پرتنش و تحت محاصره می توانست باعث فرسایش بیشتر نیروهای وفادار به اسد شود. به جای آن عقب نشینی فرصت برای تجدید قوا و تقویت دفاعی نیروهای اسد ایجاد کرده است. این حرکت تاکتیکی به دولت اسد اجازه داد تا از محاصره گروه های تروریستی فرار کند و منابع خود را متمرکز کند. با تغییر تمرکز بر مناطق خارج از سوریه، نیروهای وفادار می توانند تجدید سلاح، باز سازماندهی و آمادگی برای حملات آینده را انجام دهند. از لحاظ تاریخی، این نوع عقب نشینی های استراتژی غالباً مقدمه برای ضد حمله های موفق بودند. رئول پیپا می گوید، تحولات سوریه یادآور شرایط مشابه در دیگر مناطق گئوپولیتیکی است که حامیان خارجی حکومت‌های شورشی در نهایت علاقه خود را از دست دادند. کاهش تعهد ایالات متحده به افغانستان پس از دهها درگیری نمونه هشدار دهنده است. سناریوی مشابه در سوریه ممکن است رخ دهد، جایی که حکومت اسلامگرای کنونی که توسط منابع ایالات متحده و اسرائیل پشتیبانی می‌شود ممکن است کنار گذاشته شود. پروفسور رئول پیپا در تحلیل خود میگوید استراتژی اسد به نظر میرسد که بر این واقعیت تکیه دارد که ادامه درگیری های اسرائیل با حماس و حزب الله همراه با درگیری آمریکا در اوکراین توان نظامی و اقتصادی این کشورها را تحت فشار قرار داده است. این فشارها احتمالاً توانایی یا تمایل آنها برای ادامه حمایت از حکومت اسلامگرای سوریه را کاهش خواهد داد. وی میگوید وضعیت فعلی بخش از یک بازی بلند مدت است. نیروهای اسد و متحدان روسی آن در حال خرید زمان برای ارزیابی دشمنان، تجدید قوا و تقویت موقعیت خود هستند. زمانی که تنش‌های منطقه کاهش یابد و حامیان خارجی متزلزل شوند، شرایط برای یک ضد حمله آماده خواهد بود. اخیراً بشار اسد در اظهار نظر گفت که مبارزه با تروریست‌ها برای آزادی سوریه را ادامه خواهد داد و گفت کسی که هرگز مقاومت فلسطین و لبنان را رها نکرده و به متحدانی که در کنار او ایستاده بودند خیانت نکرده است نمی‌تواند مردم خود را رها کرده یا به ارتش و ملتی که به آن تعلق دارد خیانت کند. و گفت در هیچ مرحله از این وقایع به استعفا یا پناهنده شدن فکر نکردم و چنین پیشنهاد نیز از سوی هیچ فرد یا گروه ایران نشده است. تنها اقدام ممکن ادامه مبارزه با تهاجمی تروریست ها بود. اسد در توجیه آنچه فرار نامیدند گفت وقتی دولت به دست تروریسم بیفتد و توانایی انجام یک نقش معنادار از دست برود، هر موقعیت و جایگاه از معنا و هدف تهی می شود و اشغال و تصدی آن به معنی. این موضوع به هیچ وجه حسی تعلق عمیق من به سوریه و مردمش را کاهش نمی دهد، پیوندی که با هیچ موقعیت یا شرایط متزلزل نمی شود. این یک حسی تعلق سرشار از امید است. امید به این که سوریه بار دیگر آزاد و مستقل خواهد شد. آقای مامون کارشناس مسائل سیاسی درباره تحولات سوریه میگوید:
طرح تقسیم سوریه به 5 کشور اکنون روی میز است. چیزی که یک زمان جالب بود که معمر قذافی پیش بینی کرده بود. حالا کار به جای کشیده که نتانیاهو فکر میکنه که کوه هرمون که اینها اشغال کردن امنیت اسرائیل بیمه است. از یک نظر اسرائیل برنده انقلاب تحریر شام در سوریه است. از یک نظر ما شما که ببینیم. اما از یک نظر به شدت بازنده است. جالب است یک سخنرانی تقریبا شنیده نشده معمر القذافی است. در زمان کدام سال گفته بود که اسرائیل میخواهد لبنان و سوریه را از نقشه پاک کند تا با ترکیه هم مرز شود. سوریه را به 5 کشور تجزیه بکنه، مصر را به 4 کشور تقسیم بکنه و میخواهند لبنان را به منطقه‌های محلی کوچک ضعیف تبدیل کنند. این از معمر القذافی گفته بود. معمر القذافی آدم با غیرتی نبود. کسی که با غیرت باشد رهبر یک کشور با او رقم به شکل سگی نمیمرد. صد شکل بدی مرد مثل صدام حسین. خب روسا از تجزیه و تقسیم کشور سوریه به 5 بخش و دولت تحت نفوذ نظارت کشورهای دیگر آلا گزارش دادن. آلا روسیه گزارش داده که اینا میخوان سوریه رو با 5 کشور تقسیم کنن. پیش بینی که وجود داره به این شکل است: اول، تشکیل دولت علوی در ولایت لازقیه و ترتوس تحت نظارت روسیه. دیگر، تشکیل یک دولت دروزی تحت نظارت اسرائیل که بله ایده اسرائیل به نفع خود میدانه، امیر هم امکان نداره. اسرائیل کسی طرف نمیمونه. یک جنگ ابدی امکان داره. دیگر تشکیل دولت کردها در رقه و منبج تحت نظارت کی؟ امریکا. امی هم شک است بخاطر از اینکه کردها بازی امریکا و چیزا رو میدانن، بازی ترکیه رو میدانن. اینها در آینده یعنی قبله بدل میکنن. و تشکیل دولت عربی تحت نظارت ترکیه، تشکیل دولت عربی در دمشق تحت نظارت عربستان سعودی. این سی چیزی است که خودشان دیگه به اصطلاح با قد و قامت سوریه یعنی میتونی یک چیزی رو دوختن. منابع روسی در حال از تشکیل دولت علوی در لازقیه سخن میگن که سرنوشت این ادامه حضور پایگاه های روسیه در ترتوس و حمیمی نامشخص است. آیا شما رو کس میمونه اینجا باشین یا نباشین؟ واقعیت قضیه است که روسا بدون توافق بازیگران اصلی و پیروز میدان سوریه مثل امریکایی‌ها، ترکیه، اسرائیل و تا تحریر شام اصلا نمیتونند پایگاه خود در بندر ترتوس در ساحل بحیره مدیترانه و پایگاه هوایی حمیمی ارز بکنند. مگر اینکه ایران از یک ناگهان جبهه کرانه باختری و اردن را بگشاید، دولت تشکیل بدن، تمام محاسبات برهم بزنن، در مول لازقیه یک دولت علوی شیعه تشکیل شد. دو زمان میشه. روسا و خودی خود اصلا اینکه ناشناسن. نه مردم اینا رو میشناسن، نه مردم با اینا سازش میکنن. اسرائیل در میدان سوریه و موقعیت و فرصت غیر قابل انتظار دست یافته. امید خدایی. اما برای اسرائیل هیچ فایده نداره. فروپاشی سوریه. فروپاشی سوریه مقدمه فروپاشی اسرائیل است. چرا دولت نیست، خلاص است. و اینجا وقتی که دولت علوی تشکیل میشه فقط یک وظیفه داره که با اسرائیل بجنگه. چی کنه؟ شاخه حماس سوریه تشکیل شوه، شاخه حزب الله تشکیل شه، باز بعد از او حساب از اینا رو میرسه. ما ایران میمونم که چرا نتانیاهو خوشحال است از این انکشافات.
پروفسور رئول پیپا میگوید عقب نشینی اسد نباید به عنوان تسلیم شدن تلقی شود. این حرکت پاسخ حساب شده به میدان است که توسط نیروهای خارجی و هرج و مرج داخلی بازطراحی شده است. تثبیت نیروهای وفادار در خارج از مرزهای سوریه نشانه روشن از قصد آنها است، یعنی عزم برای پیروزی بر حکومت شورشی و بازپسگیری سوریه در شرایط مناسب. با اندیشه رئول پیپا اینکه رژیم کنونی اسلامگرا به طور موقت موفق به نظر می رسد، اما تاریخ و روندهای گئوپلیتیکی نشان می دهند که این موقعیت از امنیت کافی برخوردار نیست. وقتی توازن قدرت تغییر کند، نیروهای اسد احتمالاً از این فرصت برای بازگشت استفاده خواهند کرد و این بار با برتری بیشتر.
شنوندگان عزیز، گزارش همکارمون تقدیم حضورتون گردید. شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. بررسی برگزار روزهای فرهنگی بین تاجیکستان و ایران، دعوت از کشورهای عضو شورای همکاری و اقدام باور در آسیا برای شرکت در کنفرانس بین المللی حفظ پریاخا به دوشنبه و برگزاری نخستین جلسه شورای امنیت درباره وضعیت سوریه پس از سقوط دولت بشار اسد. از اون شنونده از اینکه ما رو در این مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. خداوند مهربان یار و نگهدارتون باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون غریب خراسان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى.
غریب خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به بررسی موضوع مهارت‌های خودآگاهی یا خودشناسی از نگاه امام رضا علیه السلام می‌پردازیم. باید گفت مهارت خودآگاهی و یا خودشناسی و آگاهی به خیشتن یکی از مهارت‌های بنیادی است. خودآگاهی به توانای آدمی در درک ویژگی‌های فردی و اجتماعیش گفته می‌شود، به گونه‌ای که وی قادر است نسبت به نقاط قوت و ضعف خیش، علایق و تمایلاتش، نیازها و احتیاجات و سایر ابعاد وجودیش معرفت صحیح کسب کند و در پرتو آن به سازگاری فردی و اجتماعی دست یابد. چنین معرفتی را بصیرت می نامند. در اهمیت خودآگاهی و بصیرت به خویشتن همین بس است که در آموزه های دینی نداشتن چشم و بصر بسیار آسانتر از محرومیت از بصیرت و خویشتن شناسی است. از نگاه بزرگان، معرفت نفس در مقایسه با دیگر معرفت‌ها بالاترین جایگاه را دارد. حضرت امام علی علیه السلام می‌فرمایند برترین شناخت خیشتن شناسی است. نقطه نقض اینجاست که خودآگاهی ما ارتباط مستقیم با توان عقلانی و خردورزی ما دارد. هرچی به خیشتن بصیرت بیشتری داشته باشیم، اندیشه ما بالندگی و پرورش بیشتری یافته است. حضرت امام رضا علیه السلام در این زمینه می‌فرمایند برترین خرد شناخت انسان نسبت به خود است. عزیزان، خودآگاهی محورهای گوناگونی دارد که در این قسمت به بررسی مهمترین آنها می‌پردازیم. یکم، حقوق شناسی. آگاهی آدمی از حقوق متقابل خود و دیگران و مسئولیت‌های ناشی از آن تشکیل دهنده این محور از محورهای خودآگاهی است، چنانچه وی از حقوق خیش و دیگران آگاهی یابد. روابط اجتماعیش را بر اساس موازین صحیح تنظیم می کند. یکی از تعالیم گرانسنگ در این باره سخنان حضرت امام سجاد علیه السلام است. دوم، ظرفیت شناسی. آشنایی فرد با قابلیت ها و توانمندی هایش بخش دیگر از خودآگاهی های وی را شامل می شود که این آشنایی در صورتی که با سپاسگزاری از خدای متعال همراه گردد باعث افزایش نعمت های الهی می شود. اگر شکرگزاری کنه نعمت های خود را بر شما خواهیم افزود. در آموزه های دینی سپارش شدیم که از نعمت های الهی استفاده لازم را ببریم. پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند از نعمتی که خدا به تو داده است بهره بگیر. ظرفیت شناسی علاوه بر افزایش نعمت های الهی موجب اعتماد به نفس و توسعه خود باوری انسان می شود، زیرا باور به آن تصور ذهنی فرد را به سطح مطلوب ارتقا می بخشد. سیوم، کاستی شناسی. همان گونه که آدمی توانمندی های ویژه دارد، از ضعف های نیز رنج می برد که درک آن شجاعت درونی وسیعی صدر را می طلبد، زیرا پذیرفتن عیوب کار است بسیار دشوار که توجه به آن در خودآگاهی و بصیرت آدمی نقش ویژه را ایفا می کند. قرآن کریم در این باره می گوید و درستی رهنمود های از پروردگارتان برایتان آمده است. هر کی به دیده بصیرت بنگرد به سود خودی اوست و هر کس از سری بصیرت ننگرد به زیانش.
پنجره نور خدا، روزه آمین و دعا، شهر نماز و صلوات، خانه امید شما، خانه امید شما، گنبد و ایوان طلا، ظریف خورشید بلا، رباب آینه کجاست در حرم امام رضا.
میرسم و بی صدا قلبه به در میزنم، حلقه ی زنجیر بر پای سفر میزنم، خسته و در مانده همه جورم دیم، قافله ی زائران رفته و جا منده، قافله ی زائران رفته و جا منده.
اما از چهارمین محورهای خودآگاهی رغبت شناسی است. این محور از خودآگاهی به تمایلات و علایق فرد می پردازد. گرایش های انسان به دو دسته تقسیم می شود، گرایش های فطری و گرایش های اکتسابی. منظور از گرایش های فطری تمایلاتی است نظیر گرایش به عشق، پرستش، دانش، زیبایی، خلاقیت و ابتکار. منظور از گرایش های اکتسابی تمایلات است که از ابتدای تولد در آدمی نیست و در طی سالهای رشد ایجاد می شود. پنجم، نیاز شناسی. از ویژگی های مهم انسان وابستگی او به نیازها و احتیاجات جسمی و روانی است. گاهی این وابستگی به اندازه است که چگونگی تأمین آن عاملی تعیین کننده در کیفیت و رفتار و تکوین شخصیت فرد است. تأمین متعادل به جا و هماهنگ نیازهای آدمی سلامت روانی او را به ارمغان می آورد و محرومیت از ارزای برخی و یا همین آن سلامت روانی را تهدید می کند. از این رو بایسته است فرد از نیازهای خیشتن چگونگی عمل کردی آن و تأثیر تأمین و یا عدم تأمین آن نیازها اطلاع یابد تا زمینه های مناسب را برای سلامت روانش تدارک ببیند. و اما خودآگاهی لازمی پیوند با اهل بیت علیهم السلام است. چنانچه رسیدن به منزلت والای همچون انتساب با اهل بیت علیهم السلام را یکی از آرمانهای برجسته هر مسلمان بدانیم، دستیابی به آن در گرو خودآگاهی و آشنایی با ضعف‌ها و قوت‌های درونی خویشتن است. حضرت امام کاظم علیه السلام می‌فرمایند آن کس که هر روز به حسابش رسیدگی نکند و بدو خوب خود را نشناسد از ما نیست و به مکتب روحانی ما انتساب ندارد. بدیهی است که خودآگاهی زمینی دفع بدیها و رشد نیکیها و عامل برای بالندگی و اعتلاء شخصیت است. در کلام رضوی تلاش برای اشاعه فرهنگ اهل بیت علیهم السلام افزون بر بالندگی فرد و جامعه مهر و رحمت الهی را بر مقام می‌آورد. چنانچه فرمود خدا رحمت کند آن کس را که امر ما را زنده سازد. سوال شد چگونه؟ فرمود علوم ما را فرا گیرد و به دیگران بیاموزد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتاری غریب خراسان را از بخشی تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
دوستان شنونده، در این لحظه تکرار مشاهیر رو میشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در ادامه برنامه گذشته به سراغ محمد حسین نظیری نیشابوری، شاعر ایرانی نیمه دوم قرن دهم و اوایل قرن یازدهم هجری قمری می رویم که از شاعران مؤلف و صاحب سبک تاریخ شعر پارسی به شمار می رود و بر جریانات شعری معاصر و بعد از خود تأثیری عمیق نهاده است. نظیری به عنوان یکی از مردمی ترین شاعران این سده شناخته شده و بسیاری از ابیات او به صورت مثل در گفتار روزانه مردم استفاده می شود. در این برنامه به بررسی ویژگی های شعر نظیری می پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان گرامی، گفتیم که محمد حسین نظیری نیشابوری در نیمه قرن دهم هجری قمری در نیشابور متولد شد و در همین شهر مقدمات علم و ادب را آموخت و بسیار جوان بود که آوازه شاعری او از مرزهای خراسان فراتر رفت. وی در ابتدای جوانی برای آزمودن توان شاعریش به کاشان رفت و در مجالس طرح شعر شرکت کرد و نام و آوازی به دست آورد. او سپس به عراق رفت و با مشاعره با شاعران آن دیار بر شهرت خود افزود و بالاخره برای تأمین یک زندگی راحت و امن عزم سفر هندوستان کرد. به شهر آگرا رفت و توانست نظر عبدالرحیم خان ملقب به خان خانان را که از عمرای جهانگیر تیموری بود به خود جلب کند. خان خانان نظیری را به ملازمت خود فراخواند و او نیز دعوت خان را پذیرفت. در دربار خان خانان نظیری به ثروت بسیاری دست یافت که همه را صرف ایرانیان مهاجر به ویژه شاعران و هنرمندان کرد. نظیری نیشابوری در سال 1021 هجری قمری در گجرات وفات کرد و در همین شهر به خاک سپرده شد. همچنین در برنامه‌های گذشته به برخی از ویژگی‌های شعر نظیری نیشابوری از جمله سلامت زبان، استفاده از زبان زنده گفتار و صمیمیت و روانی شعر و روایت صمیمانه صمیمی‌ترین لحظات عاطفی زندگانی بشر اشاره کردیم. از ویژگی های شعر نظیری نیشابوری بیرون آمدن از تنگناهای شعری است. یکی از آزمون های مهم در شعر فارسی توانایی است که شاعر باید در بیرون آمدن از تنگناهای شعری داشته باشد. گاه پیش می آید که قافیه و ردیف نخستین مصرع بگونه است که خواننده گمان نمی برد شاعر بتواند شعر خود را پیش ببرد و ظرف دو سه بیت شعر تنزل می کند و با ابیاتی سست و نامربوط مواجه می شویم. در این گونه اشعار معمولاً در دو سه بیت نخست شاعر با توفیقی چشمگیر پروژه شعری خود را پیش می‌برد. اما از میانه غزل با ابیاتی سست مواجه می‌شویم.